رادیو سوینا تقدیم میکنند. این آوای طبیعت. این آوای دریاست. این آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
روزه یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز رو پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز، کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. به برنامه آوای تلاش خوش آمدید. من اشکان آذرماسوله هستم، خیلی خوشحالم که سه شنبه 22 بهمن رو با شما سپری میکنم در عصر یک روز زمستونی با برنامه آوای تلاش. آوای تلاش برنامه یکی که از رادیو سوینا پخش میشه، www.sevinagroup.com، و اینکه شما هر زمانی که در رادیو سوینا برنامه‌ای در دستور پخش باشه میتونید وارد این سایت بشید و از طریق دکمه پلی که روی صفحه سایت هست استفاده کنید و متصل بشید به رادیو سوینا و برنامه‌های این رادیو اینترنتی رو دنبال کنید. حالا خوبی که رادیو سوینا داره اینه که شما هر لحظه و هر زمان میتونید بیاید و برنامه‌های رادیو سوینا رو بشنوید، یعنی برنامه‌های مختلف رادیو سوینا روی سایت هستش و شما میتونید در هر زمانی از شبانه روز بیاید و برنامه‌ها رو بشنوید. این خصوصیت مثلا امروز خیلی کاربرد داره. چرا الان براتون؟ برای خیلی از شماها از جمله خودم که علاقه‌مند به فوتبالید، عرض میکنم کمتر از 40 دقیقه دیگه بازی پرسپولیس و دوحیل قطر تو لیگ قهرمانان شروع میشه. الانم ما داریم آوای تلاش میزنیم، برای همین شما میتونید مثلا تا دقیقه 40-45 آوای تلاش رو بشنوید، بعد مثلا همزمان فوتبال رو همراهی کنید، بعد مثلا دوباره هر وقت دلتون خواست میتونید بیایید آوای تلاش و ادامهش رو گوش بدید. این از خوبیای سوینا و رادیو اینترنتی سوینا هستش. حالا ما در برنامه آوای تلاش دوست داریم شما از همه آن چیزی که تقدیمتون میشه، از آرم و آنونس و نمیدونم صحبتهای من و موسیقی و نمیدونم دیگه چی براتون بگم، موسیقی با کلام و حضور مهمونامون، گفتگوهایی که با مهمونامون انجام میدیم، گفتگوهای جدیمون، گفتگوهای شوخیمون، همه اینها رو ما دوست داریم شما دوست داشته باشید و دوست داریم از شنیدن تک تک ثانیه ها و لحظات برنامه آوای تلاش لذت ببرید. چرا؟ چون در این صورته که میتونیم یک ارتباط رادیویی خوب با هم داشته باشید.
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آور باور عشق کنارت، من از عشق به فش میارم این ماه و باسته بر از خاطر از آخر عشق کنارت. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حسه بی تو.
برنامه آقای تلاش در هر قسمتش مهمون داره، یک مهمون عزیز نابینا، و میخوایم کلی راه و روش‌های رسیدن به موفقیت رو در عین وجود کمبودهای فراوان با هم بررسی کنیم.
شب از پنجره مات اون روی ماهت، تو میگردی دور من و روزگارم، تو هر سمت و سوی جهانم که باشی، تو رو من به هر حالتی دوست دارم. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق حس بی تو بیه.
به نظرم آماده بشیم برای اینکه گفتگوی برنامه امروز رو آغاز بکنیم. من میخوام دعوت کنم از مهمانان برنامه امروز، یه گفتگوی خیلی خوب که حتما بهتون توصیه میکنم تا پایان آقای تلاش رو همراهی.
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آور باور عشق کنارت، من از عشق به فش میارم این ماه و باسته بر از خاطر از آخر عشق کنارت.
عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کافیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشق حس بی تو بیه.
دو تا مهمون داریم در برنامه امروز، یک آقا و یک خانوم، هر دو نابینا و هر دو هم برای شخص بنده بسیار عزیز و دوست داشتنی. جناب آقای قدرت الله دلاوری عزیز سلام، خیلی خوش آمدین، خیلی خوشحالم میبینمتون.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و ارادت دارم خدمت شما دوستان عزیزتون، همراهانتون، همچنین مخاطبان و شنوندگان عزیز. انشالله که خنده همیشه بر لباتون و غمها دور از دلاتون باشه.
بح، چه جمله عالی. و سرکار خانوم پوپک شیروانی که ایشون هم بسیار بسیار برای ما محترم هست حضورشون. خانم سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، به نام خدا، سلام بر همه شنوندگان، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و غم و غصه از دلتون دور باشه.
آفرین، چقدر حرفش اینه شما خوب تلفظ میکنین واقعا. آقای دلاوری چند سالتونه؟
متولد 1350، حدودا 48 سال.
خیلی عالی. اهل کدام خطه کشورمون؟
من خوزستانی هستم، سیتم اهل بهبهان هستم.
واه واه، چقدر خوب. شما از ابتدا نابینا بودین؟
خدمتتون عرض کنم بله، من مادرزاد نابینا بودم و تا ده سالگی هم درس رو شروع نکردم. از سال 60
جدی؟
از مهر 1360 شروع کردم به تحصیل و ادامه دادم.
و فضای بچگیتون چطوری بود؟ مثلا بچه شیطونی بود؟
واقعیتش هیچ وقت زندگی اون دوران و اون محیط اون دوران رو فراموش نمی کنه، همیشه در ذهنمه. من علارغم این که نابینا بودم، واقعا بچه جسور و فضولی بودم به طوری که واقعا مادرم از دستم به عذاب بود و خیلی سختی کشید. ولی واقعا من هیچ وقت خونه بند نمی اومدم، همیشه با بچه کوچه یا بازی می کردم یا اینور اونور می رفتم، زیادم می رفتم. البته خب این کارم نتایجی هم داشت که نتایجش هم گهگاهی مورد پسند خون آدم نبود.
مثلا چه نتایجی داشت؟
از جمله مصدومیت‌های مختلفی که پیدا می‌کردم، از جمله موارد دیگه میشه گفت گم شدن‌های مکرر من بود که بعضی وقتا یکی دو روز دنبالم می‌گشتن و خودم نمی‌دونستم کجا. بله. و اینا بود دیگه. یعنی طوری بود که اصلا واقعا نمیتونستم پیدا کنم خانواده یا خون آدم نمیتونستم منو پیدا کنم. و از اونجا که حالا مثلا بعضی وقتا من یادم هست گم که میشدم، مثلا کسی میومد منو میبرد خونه شون و اینقدر با من مهربونی میکرد، بعد هرچی ازم میپرسیدم من قشنگ یادم هست، عمدن نمیگفت اگرم یادم بود که چی به چیه، دوست داشتم اونجا بمونم. و همین باعث میشد که بعضی وقتا، یعنی هنوزم که هنوزه، یه وقتایی واقعا بعضی هاشون رو میبینم، این چیزای خاطرات از گذشته میگن، یادم میاد، واقعا خاطره خیلی زیبایی و قشنگه و من دوست دارم.
بعد شما تنها نابینا بودین در خانوادتون، درسته؟
اون موقع بله، ولی خب من بچه دوم خانواده هستم. بچه چهارم خانوادم که نبخشید پنجم خانوادم که خواهرم باشه، اون هم بعدا نابینا شد و به جمع ما نابینا پیوست.
بعد واکنش خانوادتون نسبت به نابیناییتون چطوری بود؟
نگاه مادرم بسیار باز بود، علارغم این که خب حالا هم پدرم هم مادرم از سواد به خصوصی برخوردار نیستن، اما واقعا فهم و شعور مادرم فوق العاده بالا بود و از همون بچگی به فکر این بود که یه جوری کار کنه، یه جوری تلاش کنه، یه جوری دست منو بگیره که فردا رو پای خودم وایسم و محتاج به اون نباشم. ولی خب نگاه پدرم یه جور دیگه بود که اون آدمی نبود که بپذیره و اصلا بخواد بفهمه که مثلا من فردا هم میتونم آینده ای غیر از این جوری که حالا نابیناهای اون موقع، یعنی سال مثلا دهه 50 داشتن داشته باشم. ولی به هر حال مادرم تا یادم هست تا 7-8 سالگی خیلی تلاش کرد، کمکم کرد، حتی دکترم میبرد، همه کاری میکرد، اما هنوز تو دلش این نبود که من نابینا هستم و ممکنه به همین نابینا هم ادامه بدم و بینا هیچ وقت نشم. تا اینکه یه زمانی مرحوم دکتر خدادوست اومد بهبهان،
بله بله،
بعد گفت خب پیش اینا میبرمش، بذار این کارم بکنم. من برد اونجا، یادم هست دکتر وقتی نگام کرد گفت ببین، به مادرم رو کرد و گفت ببین بچه شما اگر انتظار دارید که بینا بشه هرگز بینا نخواهد شد.
بله.
این از همین اول بهتون میگم، اما من بدم از پول نمیاد، من بدم از فلان عمل کردن نمیاد، ولی اینا هیچ تأثیری نداره.
نه.
اگر میخواید موفق بشین بچه‌تون، تمام هم غمتون بذارین رو آموزش این بچه‌تون، هر کاری میکنید واسه تربیتش، واسه آموزشش تلاش کنید. خدا شاهد یادم هست از همون زمانش که از مطب دکتر اومدیم بیرون، مادرم اینجا رو به آسمون کرد، حالا با خدای خودش یه آدم ساده دل و پاکی بود،
واران اعتقادی بود،
به خدایا من راضیم به رضای تو، من تلاشمو خودم میکنم، دیگه دستش به تو میسپارم، هر کاری خواستی بکن، ولی من به عنوان مادر از هیچ تلاشی واسش فروگذاری نمی کنم، که واقعا هم خداییش نکرد. امیدوار بود.
دیر شروع کردین درس خوندن و مدرسه رفتن؟
اون موقع مدرسه استثنایی خب یا چیز نشده بود، هنوز مرسوم نبود.
بله.
بهزیستی این کار رو انجام میداد از سال 60، یعنی میاد 60 بهزیستی انجام داد. یه روز یادم هست، خاطرم هست که تو کوچه داشتم بازی میکردم، بعد دیدم مادرم دوون دوون داره میاد، فلان یه صدا میزنه، بیا بودو بودو بودو. گفتم چی شده مامان، چرا این حراسانی؟ گفت نه بودو بیا، میخوام کاری دارم. حالا دست من گرفت و بودو بودو و از من گفتن از او هیچی نگفتن، بالاخره آورد گفت وایسا وایسا لباسات عوض کنن، دست صورتو بشورم. گفتم یعنی چی؟ میخوام بریم مهمونی؟ گفت نه، ماشین اومده دنبالت، بریم مدرسه. گفتم چی؟ مدرسه بریم؟ کدوم مدرسه؟
خب گفت بعد اینجا... دوست داشتی این
من
آره. اتفاقو؟
من آره، خیلی خوشحال شدم. آره خیلی خوشحال شدم. گفت فلانی، حتی یادم از راننده که ماشین آورده آقای شکرینامی بود، انشالله اگر زنده سلامتشی داره، اگرم در این دنیا نیست انشالله مورد رحمت و لطف خداوند قرار بگیره. اومد دنبال گفت بله من از طرف بهزیستی اومدم و میخوام از این بعد ببریمت اونجا. بالاخره شد و مامانم دست صورت منو شست و لباسامو عوض کرد و یادم هست لباسامو میشه تو اونجا بازی میکردم، اینقدر خاک خول بود و اینقدر کثیف بود که اصلا خودم حالا از خودم منتشر شد به دیگران. سال مهرش سال 60 بود که رفتیم بهزیستی و یه 4 سالم اونجا بودم و یعنی 5 سال در 4 سال خوندیم و به هر حال از اون به بعدش وارد، یعنی چون بهبهان به هر حال استثنایی نداشت و ادامه تحصیل واسه مقدور نبود، رفتم شیراز. شیراز اون موقع یه مدرسه داشت به نام شوریده شیرازی.
شما تنها رفتین یا با خانواده رفتین؟
نه دیگه خانواده‌ام اول اومدن منو بردن.
نه نه، یعنی میخوام بگم تو شیراز شما تنها بودین، یعنی خوابگاه بودی؟
بله بله خوابگاه مجتمع بود دیگه، مثل شهر مادی
شبانه.
بله شبانه روزی بودیم،
خب
اونم یه مجتمع بود. بله خواب شبانه روزی بودیم اون موقع رفتیم و
راحت کنار اومدین مثلا با
من چون تحصیل دوست داشتم واقعا به دونستن خیلی علاقه من بودم، اولش دروغ که نگم ولی سخت بود اما پذیرفتنی بود. میدونی متوجه هستی من چی میگم؟ یعنی میدونم سخت بود، بالاخره دوری از خانواده، دوری از اون محیط بازی و دوری از اون شیطنت ها خود به خود
سخت
بود. سخت بود
اما عوض میشد دیگه، تبدیل میشد به مثلا شیطنت.
اما دوست داشتم واقعا این محیط رو، خیلی دوست داشتم و خیلی هم زود تطبیق پیدا کردم با این محیط
دیگه. تا آخر تحصیلتون شیراز بود؟
نه من راهنمایی رو شیراز بود از سال 64 تا 67.
بعد 67
بعدش اومدم اونجا دیگه نبود، اومدم تهران همیشه مایبی. از سال 67 تا 71 مایبی بودم.
دو سال قبل از که ما بیاییم.
آره دیگه اونجا
ما 73 اومدیم، شما 71 رفتیم،
ماندگار شدیم و دانشگاه و بعدشم
دانشگاه چی خوندیم؟
من دانشگاه لیسانسم ادبیات عرب بود تو شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی. بعدشم فوق لیسانسم هم از دانشگاه آزاد علوم قرآن گرفتم.
خیلی خوب، من پیشنهادم اینه که ما یه فاصله به اتاق فرمان بدیم، بعد برگردیم همین فضا رو با خانم شیروانی مرور بکنیم. آقای دلاوری شما نحوه پخش موسیقی آوای تلاش رو میدونین؟
بله بله من
میدونم، از مخاطبای ثابت آوای تلاش هستم.
من راستش دو تا خواننده رو خیلی دوست دارم،
خوب.
یکی سالار عقیلی، یکی مجید اخشابی، هر کدوم دوست دارین واسم.
الان شما کدوم انتخاب میکنیم؟
من از مجید اخشابی پخش کنیم.
مجید اخشابی بریم؟
بله ممنون.
خب مجید اخشابی پس میریم، مجید اخشابی بریم، ولی حتما تو همین برنامه سالار عقیلی هم پخش میکنیم.
حالا غیر از اون پخش کنیم میتونید یه
به امید خدا
سرود دیگه شو.
پس بریم مجید اخشابی گوش بکنیم، بعد برگردیم در خدمت شما.
خیالم آینه ی زلالم، این عشق آسمونی افتاده توی فالم، شیرین تر از یه رویا، انگیزه ی تماشا، تصویری از بهشتی رو قاب عکس دنیا. باغ و بهار و بارون، به شوق تو غزل خون، لیلای قلب من شو، منم همیشه مجنون، منم همیشه مجنون. پریشون و نگاهت دلم رو زنده کردی، نگاهم روشنه از روی ماهت، دلم رو زنده کردی. خوشا شیراز و وضع بیمثالش که من رو عاشقت کرد، تو با اعجاز چشمای سیاهت دلم رو زنده کردی. شب و ماه و ستاره، دلی که بیقراره، تو رو یاد من میاره، دیگه آروم ندارم، تویی دار و ندارم، جز تو مرهمی ندارم، جز تو مرهمی ندارم. دلم کبوتر زهن چشاته، تو یارم جونم، تپش های دلم صدای پاته، تو یارم جونم. میگن دریای غم ساحل نداره، ولی باور ندارم، تا وقتی موج دل غرق نگاته، تو یارم جونم. شب و ماه و ستاره، دلی که بیقراره، تو رو یاد من میاره. دیگه آروم ندارم، توی دارو ندارم، جز تو مرهمی ندارم، جز تو مرهمی ندارم.
خب وقتتون بخیر، شما شنونده برنامه آوای تلاش هستین. من یهو یادم افتاد که باید یواشتر صحبت بکنم، نمیدونم چه اصراریه. امیدوارم که تا به این لحظه از همراهی با ما خسته نشده باشید و همچنان دوتا مهمون خیلی عزیز داریم در داخل استودیو و ما گفتگومون رو با آقای دلاوری به یه جایی رسوندیم که یه نقطه بذاریم و برگردیم حالا با خانم پوپک شیروانی گفتگومون رو ادامه بدیم. خانم شیروانی، متولد چه سالی هستین شما؟
متولد سال 1349
در تهران، درسته؟
بله در تهران.
بعد در مورد نابیناییتون بگین، شما نابینای مطلق
هستم. من نابینای مطلق هستم.
خب از همون ابتدا،
نابینا بودم در سر سرخجه و سرخجه مادرم در دوران بارداری و تقریبا حدودا از 5 سال و نیمگی من خانوادم منو به سوئیس فرستادن.
خب
و تا حدود 9 سالگی من اونجا تحصیل کردم.
یعنی ولی دوره ابتدایی رو
اونجا تحصیل کردم، ولی به خاطر مثلا مسائل عاطفی و اینا پیش یه خاله‌ای بودم. بعد برگشتم.
خاله خودتون؟
خاله خودم.
چقدر جالب، من نمیدونستم. با اینکه میشناسمتون ولی نمیدونستم.
بعد خب برگشتم ایران، بعد تا اوائل انقلاب اینجا جهشی خوندم تابستون.
خب
سال اول دوم جهشی خوندم، رفتم تا یه تابستون نشستم کلاس سوم. سوم تا اول راهنمایی رو دوباره اینجا خوندم، شد اوائل انقلاب.
کجا؟ تو مدرسه؟
تو مدرسه نابینایی.
نابینایی.
بله.
کجا
خوندی؟ شهید
محبی. عجب. خب آقا اون موقع شهید محبی این شکلی بود.
بله
بعد اول راهنمایی رو دوباره اوایل انقلاب شد و اینا، من دوباره خاله اصرار کرد که دوباره برگردم پیش خودش سوئیس. دوباره برگشتم اونجا، دروس اونجا رو خوندم دوباره، چون خب بالاخره اونجا هم یه مقدار چیز شده بود دیگه، یه مقدار فاصله وقفه افتاده بود. دوباره دروس رو خوندم.
از ادامهش خوندی یا؟
نه بله دیگه، دوباره جهشی، حالت جهشی خوندم و دیگه خودم رسوندم به دیپلم دیگه. تا دیپلم بعدش دوباره برگشتم ایران. دوباره برگشتم ایران، ولی ایران برای اینکه وارد بتونم وارد دانشگاه بشم نیاز به گرفتن یه دیپلم مجدد داشتم
در ایران.
در ایران.
چقدر جالب. یعنی شما هم در سوئد تحصیل، سوئیس.
بله.
تحصیل کردین تا دیپلم، بعد دوباره تو ایران هم دوباره همین.
بعد دوباره برگشتم اینجا. خوب. یک سال تمام دروس دبیرستان و عربی و همه رو تو ظرف یک سال البته به کمک یه معلم خوندم.
خب
و خوب. دیگه دیپلممو گرفتم اینجا و بعد بلافاصله وارد مقطع کارشناسی شدم و بعدم کارشناسی ارشد.
چی خوندین دانشگاه؟
دانشگاه فرانسه خوندم، به خاطر اینکه خب من چون یک ساله تمام دروس اینجا رو به اصطلاح از اول راهنمایی تا چهارم دبیرستان میشه گفت در ظرف یک سال خوندم، خب فارسی خیلی خیلی قوی نداشتم، به خاطر اینکه بیشتر زبان فرانسه حالت زبان مادریم بود. به خاطر همین دیگه
بینید میون حرف خانمم جا
داره که نداده بودیم. شما با هم نسبت دارین هنوزا؟
خب واسه لوش بده.
نه خب من میخواستم یه جور دیگه چیز بکنم، لو بدم، ولی الان دیگه آقای دلاوری گفت آقا مهمونای امروزمون با هم نسبتی دارن و اون هم اینه که با هم همسر هستن. یعنی آقای دلاوری همسر خانم شیروانی هستن. ما می‌خواستیم یه جور دیگه بریم ولی اشکال نداره. خب عادل برای شما می‌خواید کامل کنی.
خدمت عرض کنم واقعا جا داره که از معلم عزیزمون که هم معلم من بوده هم معلم خانم بوده آقای شعبان خیلی تشکر کنیم که بسیار تلاش کردن، ساعت‌ها وقت گذاشتن واسه خانمم و تونستن به اونجا برسونن که حالا بتونن خودشونو با زبان فارسی تطبیق بدن.
به خاطر اینکه موفق شدن که در طول یک سال منو از تقریبا زبان فارسی که صفر بود به کنکور دانشگاه برسونن.
شما رتبتون کنکور رتبه بالایی شده؟
من بله، من به خاطر اینکه فرانسه رو به بالای 90% داده بودم.
آفرین.
چون خیلی ضربش بالا بود دیگه. بعد خب عربی اینا رو هم در کنارش خونده بودم. من کلا زبانم قوی بود خیلی همیشه.
درسته.
زود یعنی فراگیری زبانم خیلی قوی بود، برعکس ریاضیم که همیشه ضعیف بود. به خاطر همین خب
رتبه خوبی آوردم.
بله رتبه خیلی خوبی آوردم.
بعد شما بچگیات
من اصلا فکر میکردم که شهریور یا آذر بتونم دیپلم بگیرم، ولی همون خرداد با
عجب.
بله همون خرداد تونستم موفق شدم که
آفرین
دیپلم بگیرم و بلافاصله وارد کارشناسی بشم.
شما بچگیاتون شیطنتی نکی نداشتید؟ داشتین؟
من نه خیلی
بچه ساکتی بودی.
بچه ساکتی.
آره حالا در مورد الان به بعدش خیلی جای کار داریم، میتونیم حسابی با هم حرف بزنیم، ولی خیلی جالبه، خیلی جالب شد. و بعد شما وارد دانشگاه شدین. شما تو کشور سوئیس در واقع تنها بودین، فقط با خالتون، درسته؟
بله من پیش خالم بودم.
دوری از پدر و مادر ازتون نمیکرد؟
چرا؟ خیلی
چی کار میکردین؟ چجوری سعی میکردین تحمل بکنین؟
خب دیگه میساختم با دوری از پدرم. میگم دفعه اول من چون خیلی بچه بودم خب متوجه نمیشدم چرا منو فرستادن سوئیس. فکر میکردم منو طرد کردن یا مثلا یه همچین مسائلی.
کاش همه رو اینجوری طرد بکنن.
بچه بودم
اگه قرار به طرد شدن باشه. الان مثلا همین خانم جعفری اینجا وایستاده خیلی دلش میخواد اینجوری طرد.
بچه بودم متوجه نبودم.
خب
ولی بعدش متوجه شدم که چقدر خیر منو میخواستم واقعا. مثلا
شما از اون آدمایی هستین که خیلی قبل از اینکه این مسئله به وجود بیاد که هر کی از شرط اینجا راضی نیست پاشه جمع کنه بره، شما خیلی قبل‌تر از این ضرب المثله عینیت بخشیدین به این اتفاقه. خیلی دانشگاه رو که دیگه در ایران بودین، درسته؟
بله من دانشگاه در ایران بودم.
کارشناسی رو گفتین فرانسه
خوندین؟ کارشناسی رو مترجمی فرانسه خوندم.
ارشد رو چی خوندین؟
ارشد آموزش زبان فرانسه خوندم.
به به خیلی خوبه، خیلی خوبه. خیلی خوب خانم شیروانی شما یه موسیقی انتخاب بکنین، ما یه فاصله موسیقی بشنویم بعد برگردیم دیگه می‌خوایم بریم سراغ جای حساس ماجرا.
خب ما سالار عقیلی رو انتخاب میکنیم چون مجید
شما هم چرا سالار عقیلی؟
نه مجید اخشابی بخش شد دیگه.
نه به نظر من
علاقه مشترکتونه.
نه من مجید اخشابی رو شخصا دوست دارم و بیشتر.
ولی آقای دلاوری چیکار کرد؟
ولی گفتم چون مثلا سالار مجید اخشابی احتمالاً پخش شده.
قطعا پخش شده دیگه احتمالاً.
خب دیگه پس قطعا پخش شده، پس سالار رو بشنویم.
بریم سالار عقیلی بشنویم.
تنها میمانم میدانم میآیی، با تو آرامم بی ترس از تنهایی. تنها میمانم عاشق زخمی تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تا من هر چه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم. توی دنیای من، آرام
باشه شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن. آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفتم آشفته چون از ناکسا رنجیدم، از ناکسا رنجیدم.
برگرد و بیا دلتنگ بغض شب تارم، من هر چه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بیقرارم.
توی توی شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن.
وقتتون بخیر. به خود من خیلی داره کیف میده این لحظات، به خاطر اینکه دوتا مهمون خیلی همراه داریم در داخل استودیو. بعضی وقتا مهمونامون به قدری با فضای برنامه همراهیشون خوبه که آدم از این که داره این برنامه رو اجرا میکنه و گپ میزنه لذت میبره. یه جاهایی اصلا واقعا یادمون میره که داریم برنامه اجرا میکنیم، فکر میکنیم مثلا سه نفری یا چهار نفری یا حتی دو نفری نشستیم داریم گپ میزنیم. برای همین این قسمت آوای تلاشم از اون دست قسمتاییه که داره همین حس واقعا بهم دست میده و خود من به شخص خیلی دارم لذت میبرم. خب آقای دلاوری، شما کی با هم آشنا شدین؟
ما سال 70 اواخر 76 خب. در واقع با هم آشنا. ببینید
کجا آشنا شدین؟
الان خدمتتون میگم. مثلا من فارغ التحصیل سال 75 بودم، یعنی شهریور 75. حالا در مورد مسائل کاری اون چیزا رو حالا در قسمت بعد حرف خواهم زد. ولی ما آشناییمون از راستش کتابخونه بود، کتابخونه دکتر خندق، که حالا دیگه نیست. بله، حالا یه زمانی واسه خودش بروبیایی داشت و خدمات خوبی هم به بچهای نابینای ما میداد با کتابهای ضبط کتابهای نفیس و با ارزشی که حالا انجام میداد، به خصوص کتابهای دانشگاهی دیگه. اونجا یه دفعه رفت بودم کتاب بگیرم، از دانشگاه شهربشی موندم اونجا کتاب بگیرم. بعد منشیش خانم کی بود،
خانم آریان
فرد داشتم می اومدم از اونجا خدافظی کنم، همینجوری برگشت گفت آیه دلاوری میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم بفرما. گفت میخوای ازدواج کنی؟ گفتم آره، چرا نمیخوام ازدواج کنم؟
گفت سادگی.
آره. گفت خب حالا معرفیت کنم؟ گفتم من معرفی کنی؟ که من که الان نه کاری دارم نه باری دارم، چی رو معرفی کنی؟ و گفت حالا چه اشکال داره؟ گفتم راست میگه، چه اشکال داره؟ بار سیاهی که رنگی نیست که، میریم دیگه. و باشه. گفتم معرفی کنم من میرم. گفت باشه باشه. من هیچی اومدم خونه و بچه‌م زنگ زد به من که من با فلانی صحبت کردم و شما اگه میشه زنگ بزنید و قرار بذارید. گفتم باشه. زنگ زدیم و قرار گذاشتیم. یه روزی که حالا بود رفتیم اونجا. البته من میگم
رفتین کتابخونه؟
نه نه، کتابخونه رفتم، رفتم مصاحبه خونه شون.
نه
بعد
بعد
جدی میگی؟
بله.
با یه بزنید صبر کنید از خانم چی به شما گفتن خانم آریان فر؟ درست میگم اسمشونو؟
بله خانم آریان فر.
چی گفت بهت؟
خانم آریان فر گفتن که یه کسی هستش که میخواد با شما ازدواج کنه. ما میتونیم خواستگاری کنیم. من گفتم که پدر مادرشون که شهرستان راه دورن نیارین، چون ما نمیدونیم که کار ازدواج بکشه یا نکشه. بی خودی این بیچاره رو زابرا نکنیم، اجازه بدین اول خودشون بیان یه جلسه ببینیم که اصلا نظر پدر من شاید اصلا تو همون جلسه منفی باشه.
درسته،
من نمیدونم، بذارین یه جلسه بیان. چون من قبل از ایشونم خب بالاخره خواستگار داشتم، مثلا حالا به دلایل مختلف پدرم ردشون میکرد دیگه. بعد دیگه تصمیم گرفتیم که
اومدن. خب بعد شما با کیا رفتین آقای دلمری؟
حقیقتش با اون موقع یه دوست صمیمی داشتم که حالا انشالله سلامتش داره، الان انگلیسه نیستش خیلی وقته. من با اون همکلاسیم بود، پیش اون بودم، ازش خواستم که اینجوری مسئله هست همراهی میکنی؟ گواره چرا همراهی نکنیم؟ خودش و خانمش بالاخره اومدیم و تا سر نزدیکای در واقع منزل، اونجا یه گل فروشی بود.
گل گرفت؟
نه گلم نگرفتی. رفتم اونجا دیدیم گلا خیلی گرونه. راستش الان میگم موضوع اون موقع بود که من اصلا دستم خالی بود. چه بعد با هم گفتم مثلا اون موقع مثلا فرض کن مثلا 30 تومان و یه دست گل، گفتم واو 30 تومان چه، من یه تومانشم فعلا ندارم. بعد گفت آقا چی؟ گفتم هیچ، همینجوری میری یا علی مد السلام علیک میریم بالا دیگه، چیکار می کار خاصی نمیخوام بکنیم که. یه چی رفتیم سلام علیک و رفتیم نشستیم اونجا. بعد چی صحبت شد اینا، پدر خانمم که واقعا یک انسان به تمام معنا برجسته و با معرفتن و همچنین مادر خانم هم اینا، پدر خانم از من پرسید خب حالا چی داری چیکار میکنی؟ من دستمو اینجوری گرفتم.
همچنین مادر خانم گفتم الان گفتین بگم که واقعا اینجوری معتقدن ها، نه که فکر کنین مثلا واو عطف گذاشتن و اینا.
نه
ببینیم میتونیم آخر تا آخر برنامه یه حرکتی بزنیم.
بعد چی؟
دعوایی چیزی رو بندازیم؟
نه خیلی تو نباشه.
مشغول باشیم.
خب یه چی دستم گرفتم گفتم پول که اصلا هیچی، هیچی ندارم، یه تومن هم تو دستم نیست. خب گفت پس کار چی؟ گفتم کار من حالا اون موقع وقتی بود که تازه به من اوکی داده بودن که برم سر کار، اونم نه تو تهران، تو مازندران که البته بعدش رفتم گرگان. گرگان اون موقع جزء مازندران بود، الان خودش استان جدا شده، گلستان شده. اما گفتم هیچی ندارم. گفت چجوری اومدی؟ گفتم هیچی اومدم، خب دکتر شما رو خواستم، به من معرفی کردن، انشالله یا میشه یا نمیشه دیگه. حالا بالاخره اگر شد که فبا سعادت زی سعادت واسه ما، اگر هم نشد اول مراد و به قول معروف سعادتی نداشتیم که در خدمت شما
پدر
باشیم.
پدر من گفتش که کسی که این همه باز این همه صداقت در بعد داره برخورد آره. میکنه که هنوز به ما نرسیده و وارد زندگی نشده، اینقدر صادقه، پس بدون که تو زندگیش هم تخطی نخواهد کرد.
آقا این یه نکته خیلی مثبتی توش داره. خود
صداقتشون خوششون.
من حتی بهشون آقای آذر ماسولی عزیز گفتم
بله.
من 300 هزار تومان واقعا اون موقع بدهکار بودم، بدهکار دوستم بودم. حالا من 300 هزار تومان بدهکار، اینا رو خانمم نشسته دیگه از خودش میخواد. حالا من آقا نه تنها هیچی ندارم، 300 هزار تومان بدهکارم. من اینم اگه خواستین در خدمت، اگه نخواستین که خب حالا سعادت ندارم در خدمت.
دوستش بهش گفته بوده بابا اینجوری اینا دختر به تو نمیدن که یه کمی هم دروغ بگو.
نکته خوبیه.
یه کمی هم دروغ بگو که شاید یه احتمالی داشته باشه که اینا دختر بهت بدن.
عجب.
بعد آقا دلاوری گفته که نه من هرگز دروغ نمیگم، چون تو زندگی گیر میافتم اگه من دروغ بگم.
دقیقاً.
بنابراین بهتره که از اول راستشو بگم، بر این اساس یا دختر به من میدن
یا نمیدن. و چقدر این صداقت نکته جذابیه، به خاطر اینکه الان کمتر جایی میبینیم که این صداقت وجود داشته باشه. حالا تو روابط خیلی از آدم ها با هم الان که دیگه مثل اون موقع نیست، دختر و پسر ها اول با هم
ازدواج میکنن بعد صداش در میارن.
آره من هی دنبال یه واژه قابل پخشی میگشتم که اونو بگم، بعد دیدم خب شما خوب رسیدین، کمک کردین. ولی تو همون ارتباطه هم الان خب واقعا ضعف صداقت داریم و چقدر این نکته میتونه آموزنده باشه که آقا هرچی هستین همون روز اول بگین، با صداقت رفتار بکنین. من خودم بارها به این نتیجه رسیدم که آقا هیچ کس از صادق بودن و از راست گفتن ضرر نکرد. خانم شما چیه؟ آقای دلاوری خوشتون اومد علاوه بر صداقت ها؟
من اول خیلی خیلی دلبسته با آقای دلاوری نبودم. بعدم به مرور زندگی، به مرور اینکه زندگی کردم،
یعنی
دلبسته تر شدم و مثلا یعنی با عاشقانه ازدواج نکردم، دوستشون داشتم ولی بیشتر رو عقل، از رو با عقلم ازدواج کردم.
شما همون جلسه اول جوابو گرفتین؟
نه
نه. پدرم گفتن که گفتم که چجور آدمی هستن، گفت به نظر من خیلی صداقتشون رو پسندیدم و به نسبت خواستگارای دیگه که برای تو اومده بودن خیلی شغلشون آبرومندانه است. من از شغلشون، چون پدر من کلن، چون خودش مثلا به نسبت رفاه نسبی داشت، چون پدر من مهندس راه ساختمانه،
بله،
هیچ وقت دنبال مثلا پول آنچنانی نبود، دنبال یه انسان بود که مثلا بالاخره تا حدودی هم نه اینکه بیکار باشه، یه شغل ثابت داشته باشه، ولی مثلا بیشتر میگم از صداقتشون.
خب پچه رو دفعه اول جواب نداد؟
خب به خاطر اینکه گفت باید 3-4 ماه بیاد و بره که رفتارهای دیگر شما هم بررسی کنه.
خب بعد اون 3-4 ماه آقای دلاوری شما چجوری رفتین؟ چجوری میرفتین؟
حالا اون موقع که مثل الان نبود که دختر دزدی میکنن و میبرن پارکینگ مارکی این ور رستورانی کافی شافی. ما نه واقعیتش اینه که آی مهندس و داخلم هم اونا فقط میگفتن در خونه با نظارت ما
میگیره،
با نظارت ما. گفتم خب باشه، حالا اجازه بدیم بریم یه رستوران. نه تا زمانی که رسمی شده اجازه نداریم.
آقا ما الان مورد داریم، پسر میره خواستگاری خونه دختر، بعد موقع چای آوردن عروس که میشه پسر میگه آقا برای من تو لیوان خودم چای بریز بیار.
بعد اینکه خواستگاری کردم اینا، یعنی در واقع واسه چیز رفتیم، تقریبا اسفندش بود که من همون اوایل، یعنی یه روز بعدش اتفاقا یادم، یه روز بعدش من باید میومدم خودمو معرفی میکردم به آموزشگاه مازندران و از اون طریق کارمو شروع میکردم و بلافاصله اومدم چیز
بلافاصله بعد خواستگاریتون رفتین ساری؟
بله بلافاصله ساری و من شما رو فرستادم گرگان. جا داره که همینجا واقعا یاد کنم از معاون سابق مدرسه محبی به نام آقای بزرگنیا، نمیشناسی یا نمیشناسی، ولی خب جز قدیم ایشون بسیار لطف و محبت در حق من کرد. انشالله که هر کجا که هستن سلامت باشن، واقعا اگر صدای من میشنون یا به گوششون افرادی میرسونن سلام منو بسیار بهشون برسونن که واقعا تا آخر عمرم فراموش نمیکنن این محبت هاشون. گفت آقا من ساری رو واسه شما ترجیح نمیدم، ترجیح میدم شما برید گرگان. گفتم خب باشه میرم گرگان دیگه. رفتیم گرگان، اونجا 2-3 سال اونجا بودم و
2-3 سال همینجوری هر هفته میومدن میرفتن، میومدن میرفتن، تا جایی که دیگه مادرم نگفتم بابا این چه زندگیه، ما
نه ازدواج کرده بودیم، یعنی
بله
ازدواج کرده بودیم.
بله پدرم میگفت عقد کرده، من موافق نیستم چون این آقا میخواد بره و بیاد تو خونه ما، میخواد رفت آمد داشته باشه.
آره درست.
پس دیگه فرقش با عروسی چیه؟ یعنی همین الان ازدواج کنین
تمام،
ولی تموم شه، کار تموم شه، ولی ایشون برن و بیان. بعد دیگه مادرم بعد از 2 سال گفت بابا تو بلند شو برو گرگان دیگه، این چه زندگی آخه، هر هفته یا اون باید بیاد یا مثلا هر از گاهی یه بار.
شما میرفتین؟
منم هر از گاهی یه بار میرفتم.
بعد شما تنها میرفتین یا
من تنها میرفتم؟ ولی سال اول آخه آقای دلاور 1 سال تو مسافرخونه بودن.
نه تنها که نمیومدن، من میومدم و با خودم میبردم شما. تنها به این معنی نه، منظورم این چیزی
بود، یعنی تنها میومدن دنبال منو میبردن گرگان، ولی منظورم خانواده نه، به خاطر اینکه 1 سال آقا دلاوری تو مسافرخونه بودن که اصلا همه جور آدم مثلا توش میرفت که من پیشنهاد میدادم اون موقع مثلا یه اتاقی یه شب 2 شب مثلا بگیرن که من هستم، بعد دوباره برگردم به مسافرخونه.
پدر همسر شما روی بحث نابینایی شما ایرادی نگرفت؟
نه نه، ببینید هم پدر خانمم هم پدر خانمم هم مادر خانمم کلا ایدشون بر نابینا بود، گفتن دختر ما رو ما به نابینا، خود ایشون هم همین ایده داشت.
خود منم از اول باهاشون قبل از اصلا اینکه عادلاوری بیاد همیشه مد نظر نابینا بود و با پدر مادرم در میون گذاشته بودم، گفته بودم من اصلا به هیچ عنوان مد نظر بینا و اینا نیست. مادر پدرم گفتن درسته، کبوتر با کبوتر باز با باز،
این شکلی را
آره دیگه، اینجوری درست که نه اصلا اون مسئله واسهشون نبود.
بعد خانواده خود شما چطور آقای دلاوری؟
خانواده خود من اصلا کاری به من نداشتن، مادرم بهش زنگ زدم گفتم میخوام کار کنم، گفت من که نمیخوام با اون زندگی کنم، تو میخوای زندگی کنی. خب. هر چی که تو خودت احساس بکنی که درسته انجام بده، ما هم پشتت هستیم. ما هر چی رو میپسندیم که تو بپسندی.
پدرشون اصلا تا عقد و عروسی اینا نیومدن تهران.
زمان عروسی
بود. فقط یه عکس رد و بدل شد.
بعد ارتباط شما چطوره باشون؟ یا ارتباط ایشون با شما چطوره؟
خوبه، الحمدلله خیلی انسانن، اصلا دخالت نمیکنن. خب. خیلی انسانن، من باشون مشکلی ندارم.
هم اونا عروسشون دوست دارم، هم عروسشون اونا رو دوست داره. واقعیتش اینه که خیلی
اینورم که اصلا شدید این شکلی.
واقعا هر چی برام مثلا مقدور باشه، خب براشون انجام میدم اگه در توانم باشه.
این سمتم مثل... که شدید این شکلیه دیگه.
بله من مثلا گفتم من
از اون داماداست که قشنگ جا افتاده تو خونه.
من زمان اولم به پدرشون میگفتم پدرم، بابا، به اون مادرشون هم مامان میگم، الانم میگم، فرق نمیکنه. واسه من پدر و مادرم.
واقعا پدرم مثلا هر چی آقا دلاور یه موقع نیازی داشته باشه همیشه میاد باهاش میاد. اینه پسر خودش میتونه ده.
خیلی جالبه، خیلی خوبه. ما میخواییم باز یه فاصله ای بریم، به دوستانم یه سری بزنیم در اتاق فرمان و بعد برگردیم دوباره دمید. بچه ها بجز این که میگم بچه ها بخواد که اینقدر با تون احساس صمیمیت میکنم، با اینکه استاد منم هستیم،
خواهش میکنم،
همشاه و همسرکار خانم، بجز سالار عقیلی و مجید اخشابی که پخش کردیم دیگه چی؟
من رضا صادقی هم دوست دارم.
اوه چه انتخاب خوبی، یه رضا صادقی خوب میذارم که قشنگ مناسب حال زندگیتون باشه. بفهم. آره بریم.
چک و چوک و بیهی که گازی زارن، فصل انبا و کنارن، چه خاشن که توی بندر هنو شادی برقرارن، هنو نون تیم و شیخاشن، حاجی کلیونی براشن، هنوزم زک و زرنگ و زکری من بر و دعاشن، هنو شرمن دن و چوشی از توپانه ها بلنده، صد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده، هنوز شرمن دن و چوشی از توپانه ها بلنده، صد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده. مای چکو هوای سینگو کفتران غالی تینگو، سرپسین جایی برانو هنو دل دلا خنده، هنو نون تیم و شیخاشن تاجی کلیانی براشن، هنوزم زکو زرنگا زکری من برا داشن، زکری من برا داشن. خاکی بی بی خوبی و پاکی بی بی، جانم از بوی عطرش عشق و دلچاکی بی بی، علی کوبریم و سازی بود و لحن دل نبازی، هیش و سرکنگی و لوتی کوچبان و لبازی. مای چکو هواری سینگو کفتران قالی تینگو، سرپسین جایی برانو هنو دل دلا خنده، هنو نون تیم و شیخاشن هاجی کلیانی براشن، هنوزم زک و زرنگ و زکری من برا داشن، زکری من برا داشن.
وقتتون بخیر، شما همچنان شنونده برنامه آوای تلاش هستین، اینجا رادیو سوینای و من اشکان آذرماسوله در کنار دوتا مهمون خیلی خوب، جناب آقای قدرت الله دلاوری و سرکار خانم پوپک شیروانی، و نشستیم با هم گپ میزنیم دیگه. آقای دلاوری، پس شما در آموزش و پرورش مشغول شدید.
بله.
چند سال گرگان بودید؟
من 3 سال، از سال 76 یعنی اواخر 76 تا میر 79.
بعد
بعد اومدم ماهبی دیگه، انتقالی گرفتم. به هر حال
یعنی مهر 79 شما
ماهبی بودم. بله.
اومدین ماهبی.
بله. از 1079 تا میر ور دیگه همینجا هستم دیگه.
تقریبا سروده
20 سال دیگه.
19 سال دیگه. 19 سال اگر مهر امسالم بیاد دیگه وارد 20مین سال میشه. چی درس میدین شما؟
من عربی درس میدم و گهگاهی مثل امسال قرآن هم درس میدم، ولی اوایل دینی هم درس دادم، ولی اکثرا عربی درس میدادم.
وقتی که تخصصتون عربیه درسته؟
همین که خب خود علاقه داشتم به این موضوع، زیاد دوست نداشتم دینی مثلا تدریس کنم، بینش تدریس کنم. بیشتر دوست داشتم تو حوزه کاری خودم کار کنم، هرچند که خواست نظر خیلی سخت‌ترین بود، ولی من دوست داشتم.
نکته جالبی که اینجا هستش بگم به مردم اینه که آقای دلاوری معلم دبیرستان من بودن 3 سال. آره دیگه، اول دوم و سوم دبیرستان معلم عربی ما بودن.
حالا سالاش یادم نیست، 86 7 اینا بود دیگه.
از
84 بود. آره 4
یک اینا شروع کردن. مطمئنی؟ آره از 1 و 2. دو 3 و 4. خاطر مشترکی که من دارم فکر کنم شما هم داشته باشین و خیلی از همسالای من، یادمه که همیشه ما زنگای آخر با آقای دلاوری داشتیم، بعد هر از گاهی مثلا یه رو 20 دقیقه مونده بود که کلاس تموم بشه، میرفتیم یه ساندویچ فروشی. بله. میدم شاید میرفتیم اونجا ساندویچ میگرفتیم، یادتونه؟
بله، بسیار عالی بود واقعا، یادش بخیر. خاطرات سلام علیکم.
آقا مهرداد هم اومدن.
به به، آقا مهرداد عزیز
دست شما درد نکنه. آقای مهرداد حسنپور عزیز و سرکار خانم بهار جعفری که اومدن چایی آوردن. آقا چایی اینجا خیلی معروفه ها.
بله بله.
میگم جالب شد تا ما خاطره ساندویچ گفتیم.
بله، چاییم اومد.
چاییم اومد.
بله، واقعا خاطراتی بود.
خیلی اتفاق خوبی بود برای ما که اون موقع میخواستیم مثلا آروم آروم وارد دورانی بشیم که باید جوونی بکنیم، بعد این جوونی کردن ها رو از مدرسه تحت هدایت یه بزرگتر شروع میکردیم. خیلی اتفاق خوبی بود. شما به یه نحوی، باز ما یه معلمی داشتیم که حتما شما میشناسیدش، آقای علیپور، که
بله
انشالله هر جا هستن ایشون رو هم خدا سلامت بداره. ایشون هم همینطور بودن، ایشون هم خیلی همراه بودن برای اینکه ما بتونیم آروم آروم شروع کنیم جوانی کردن، اما از یه مسیر مثبت. خانم شیروانی،
بله،
شما وارد کار شدین یا نه؟ وارد بازار
بله
کار شدین
من...
یا نه؟
بله، من کار ترجمه تو فعالیت تو صدا و سیما و رادیو برنامه‌نویسی داشتم.
او همکار ما
چند سال.
چه جالب.
منتها خیلی هم دلم میخواد که مجددا شروع به کار کنم.
یعنی
کار ترجمه به عنوان مترجم تو صدا و سیما و رادیو برنامه‌نویسی بودم تو چند سال. بیشتر فارسی فرانسه، چون بیشتر فرانسه زبان مادریم بود.
درسته.
بعد امتحان دوبلری هم دادم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه وقتی دست رو کاغذ میکشیدیم میگفتن که صدا وارد میکروفون میشه، منو رد کردم، وگرنه گفتن لهجه فرانسه تو همه اینا اوکی بود. کار تدریس خصوصی هم کردم.
مطلب خیلی مهمی هست در جامعه نابینایان و جامعه نابینایان خیلی این روزو باش درگیره، و اونم ازدواج و تشکیل خانواده یک فرد نابینا هستش. دلیل عمده دعوت من از این دو مهمان عزیز امروز، سوای موفقیتاشون، سوای جذاب بودنشون، خوش صحبت بودنشون، این بوده که میخوایم در ادامه اون بحثی که تو برنامه قبل خانم عباسی هم روش یه تأکیدی کردن که وقتایی توی آوای تلاش وارد مباحث انگیزشی و آموزشی هم بشیم، میخوایم این راه رو ادامه بدیم، و اونم به این شکل که میخوام از آقای دلاوری و خانم شیروانی به عنوان الگوهای موفق در زمینه ازدواج افراد نابینا بخوام که تجاربشون رو در اختیار مردم قرار بدن. الان خیلی از نابینا هستن، خیلی از افراد نابینا هستن که در آستانه ازدواجن، خیلی از افراد نابینا هستن که به این موضوع فکر میکنن، و خیلی از خانواده های افراد نابینا هستن که صدای ما رو میشنون، و براشون خیلی مفیده که با صحبت های شما دانسته هاشون و جسارتشون در مورد اقدام برای ازدواج تکمیل بشه. آیدلو برین
خدمتتون عرض کنم، من قبل اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یه سوالی همیشه تو جامعه نابینا و همچنین بیناها مطرح میشه، میگه میپرسن که شما که نابینا بهتر نیست همیشه با هم نوع خودتون ازدواج کنید؟ اینجور سوال میکنم. من اصلا با این نوع سوال مخالفم. این بحث ازدواج یه چیز دیگه است، بحث معلولیت یه چیز دیگه. همه این مسائل مربوط به توانایی و اندیشه و فکر اون طرف ها داره. ببینید، من نابینای زیادی سراغ دارم، با نابینای خیلی زیادی هم تا حالا برخورد کردم، با زوجهای نابینای زیادی هم برخورد کردم، اینا رو همه میدونم. با زوجهایی که یه طرفشون بینا بود و یه طرفشون نابینا بودم زیاد ارتباط دارم، اینا ارتباط وجود داشته. ببینید،
بله،
من یکی از در واقع توصیه هایم که به بچه ها و دانش آموزان خودم انجام میدادم، شایدم در کلاس شما میگفتم یادم نیست، این بودی که اگر شما میخواین با فرد معلول و نابینا هم نوع خودتون ازدواج کنید، سعی کنید اول خودتون اینقدر توانمند و قدرتمند کنید در هر زمینه، در زمینه های مختلف، که همسر شما فقط همسر شما باشه، نه اینکه اون کاری نکنه. چرا؟ اون در زمینه کاری خودش، آشپزی، خونه‌داری، من نمیگم اصلا منکر این چیزا نمیشن، شما فرض کنید اون طرفتون هیچی اصلا نمیدونه، فقط یک همسر خالیه واسه شما.
بله.
با این کارتون میتونید زندگی خیلی خوبی رو داشته باشید. اما واقعا ما نابیناهایی داریم، واقعیت دیگه.
درسته.
که از عهده کارهای خودشون هم بر نمیاد.
خیلی واقعا جای... اصلا که اصلا ازدواج، یعنی تا قبل ازدواج که مامانشون کاراشون رو انجام میداد، الان ازدواج میکنن که زنه جای
بله.
مامانه رو بگیره.
دقیقاً. بله، خواهش
میکنم.
دقیقاً واقعیت همینه. ببینید، بعضیا من دیدم همسرشون فقط واسه کتاب خوندن میخوان، بعضیا همسر واسه همسرشون میخوان تا کارهای خونهشون انجام بدن، یا بله. مثلا ماشین بگیرن، رفت و آمدهاشون در نظر بگیرن، اینا همه هست. اینم نمیشه عیب گیر. خب بالاخره بعضیا اینجوریان. هرچند که آدم بهتره که اینقدر تسلط بر خودش داشته باشه که اینجور فکرها رو نکنه. من اصلا
شما خانم
میگم زمانی که مثلا منظورشون اینه که زمانی که مثلا ما خونه نیستیم، از ما به عنوان مثلا فقط خدمتکار خونه استفاده نشه. زمانی که ما خونه نیستیم، ایشون هم بتونن کارهای ما رو به عهده داشته باشن. مثلا اگه ما شاغلیم بیرون، بتونن ما رو تکمیل کنن. از ما انتظار نداشته باشن که هم کار خونه رو کامل کنیم، هم کار بیرون رو کامل کنیم.
این نکته اولی که آقای دلاوری گفتن خیلی نکته مهمی.
البته من اصلا من این عیب نمیدونم ها.
درست.
ببینید، بالاخره انسان ها با هم متفاوتن، بعضیا اینجوری نیاد، ولی توصیه جدی میکنم که کسانی که واقعا نمیتونن از عهده کار خودشون بر بیان، خواهشن با هم نوع خودشون هم ازدواج
نکنن.
درسته. من این ایده منه، نمیگن درسته، میتونن نقد کنن دوستان، به خاطر اینکه واقعا زندگی سخت میشه، واقعا زندگی مشکل میشه. چون بله، ممکنه اون طرف اون یکی آدم زرنگ و زبلی باشه، ولی میگم شما بنا رو بر این نذار. نه اینکه نمیشه، میگم بنا رو بر این نذار.
نکته ای که هست اینه که در جامعه نابینان این دو تا دیدگاه وجود داره، ازدواج با هم نوع و ازدواج با غیر هم نوع، و این هر کدومشون طرفدارانی دارن و بعضا دیدیم تو مجامع نابینایی نقدهای سرسختی به هم دیگه میکنن و خیلی جلسات و مناظرات خیلی جدی با هم برگزار میکنن. چیزی که من دریافتم اینه که هیچ کدوم از این عقاید رو نمیشه به طور 100% درست دونست، بلکه نکته که آقای دلاوری گفتن، میزان درستی یا غلطی هر کدوم از این رویکردها کاملا بستگی داره به استقلال و توانمندی افراد نابینا. من یه اجازه میخوام بگیرم از دو بزرگوار، به خاطر اینکه الان ما مخاطب غیر نابینا زیاد داریم. از اونجایی که من همیشه خودم جای مخاطب میذارم، الان این سوال برام پیش اومده که خب زندگی آقای دلاوری و خانم شیروانی به عنوان یک زوجی که هر دو نابینا هستن چطوری اداره میشه؟ من هیچ اطلاعاتی ندارم در این زمینه، نمیدونم که اصلا یه نابینا میتونه آشپزی کنه، میتونه خونه رو مرتب کنه. الان میخوام با شنیدن این قسمت از آوای تلاش دانسته های خودم رو بیشتر بکنم.
ببین، یه نابینا میتونه همه کار بکنه.
درست.
میتونه خونه رو مرتب کنه، میتونه آشپزی کنه، میتونه کارهای خونه رو بکنه.
الان تو زندگی خود شما چطوریه روال؟
تو خونه ما الان که من خونه دارم، خب بیشتر کارها به عهده منه در حال حاضر. ولی اون زمانی که شاغل بودم، آقای دلاوری خیلی کمک حالم بود، یعنی خیلی کارهای منو تکمیل میکرد.
یعنی هر دو نابینا، اما مثلا خونه داریتون
هر دو هم خونه دار بودیم هم شاغل به اصطلاح.
خب روی این سبک و روش خونه داریه میخوام صحبت بکنیم.
عصر و زمان رو در نظر بگیرید. شما اگر همین سوال رو 50 سال پیش اگر من بودم از من میپرسیدی یه جور جوابتون میدادم، الان که در خدمت شما هستید یه جور دیگه جواب نه. ببین عصر ما خیلی پیشه، ببین همه چی مهیاست. شما تلفن برمیداری یه زنگ میزنی سوپرمارکت همه چی واسط میاره.
حالا دیگه اگه خب. مثلا از برنامه های مثلا اپلیکیشن های
آره. تلفن امرو اینا همه چی در... ببین همه چی ابزار در خدمتت هست، میتونی استفاده بکنی و به آموزشت هم کمک میکنه. ثانیاً ببینید همه چی بستگی به آموزش داره، همونطور که گفتم. شما اگر والدین ما و مسئولین مربوط، چه استثنایی چه بیزیستی، خودشون موظف بدونن که باید آموزش صحیح به بچه هاشون بدن، هیچ مشکلی نمیمونه. متاسفانه مشکل ما در خونه داری اون چیزهای بعضی ها، هرچند ما واقعا نشونتون بدن زوجهایی داریم که فوق العاده موفقن، دختر خانم های نابینای دانه که اینقدر زرنگ و واقعا توانا هستن، از خیلی بیناهایی که من میبینم و دیدم بالاترن. ببین مسئله آموزشه. وقتی پدر و مادر میاد غذا رو میکشه میده دست بچه، حاضر نیست بگه چجوری غذا رو با قول ما رو پخته شده، وقت نمیذاره واسه بچه، از اون دختر چه انتظاری داری؟ از اون پسر چه انتظاری داری که بر تو جامعه کار کنه؟ ما باید وقت بذاریم. وقتی که وقت گذاشتیم همه چی هست. مثلا من الان خودم خب چند تا مثلا خریده بلافاصله، اگر هم واسم نیارم بلافاصله میرم و توانایی که دارم از هر مغازه که دلم بخواد میخرم. حالا مثلا شما
هر دو رو انجام میدین، یعنی هم میتونی از تکنولوژی استفاده کنی، بله. هم میتونی خودت مثلا بری راحت مغازه، بله. خرید بکنی،
بله. مثلا شما توی فروشگاه بزرگ مثلا شهروند، خب. مثلا رفاه و خیلی از اینا داریم که الان داریم. من خودم چیکار میکنم؟ من به عنوان یک نابینا میرم اونجا، بعد اینکه سلام و احترام گذاشتم اینا، میگم آقا ببخشید یکی از عواملتون لطف کنن تشریف بیارن، من میخوام در خدمت من باشن، همراهی کنن در خدمت من، اونا همراهی کنن.
آره همراهی من.
بلا فاصله اینقدر مردم با محبتن، همین مسئله ببینین آگاه محبت مردم رو واقعا باید دید. اینقدر اینا فوری بلا فاصله دستم رو، یک نفر میاد و از ابتدا تا انتهای خرید من در خدمتم هست، تازه میاد واسه من ماشین هم میگیره، بارامم میذارم و به سلامتی میرم. با تیب خاطرم میاد میگه آقا چی میخوای، این نو داریم اون نو داریم، هر چی شما میگید و میگردونه. واقعا این من بارها اینو امتحان کردم. این یک مثلا میری تو مغازه بزرگ لباس فروشی، خب حالا فرض کن بینا اصلا همراهت نیست. ولی الان میگم زمانه تغییر کرده، به خاطر همین دارم میگم اگه 50 سال پیش از من سوال میکردی اینجوری جواب نمیدادم. الان میری تو مغازه، خود متصدی اون مغازه و فروشگاه فوری میاد آقا من میتونم خدمت کنم، در خدمت شما باشم. میگم بله لطفا، ما همچه چیزی میخوام لطف کن اگه میشه کمک کنید. بلا فاصله میاد یک به یک نشون میده، مشاوره میده، بعد ما انتخابمون رو میکنیم و میریم. یعنی شما اینو میگم در 90 و حالا من خیلی بالا نمیگم، هرچند که دوست دارم بالا بگم اتفاقا، ولی من در 95% میدم مسائل زندگی خیلی راحت. من خودم 99% اعتقاد دارم، ولی اینو میگم نه 95%. خب. ولی واقعا اعتقاد دارم که همه مسائل در این شرایط و در این روزگار و در این زمانه کاملا قابل حله و نیازی هم به بینا نیست.
این از
واقعا.
بحث خیلی.
اما یک موضوعی رو من واقعا باید بگم، اینو اذعان میکنم که چون ایده قلبی منه و بهش باور دارم و بهش میگم. ببینید بحث پول و بحث مالی در زندگی یک زوج نابینا و یک زوج معلول اثرگذاره.
خیلی
من اعتقاد دارم.
توضیحشو
آره توضیح میدم. ببینید ما واسه خیلی کارها نیاز داریم که به سبکی که دیگران استفاده میکنن، افراد عادی استفاده میکنه، استفاده نکنیم. مثلا ما واسه یه سری کارهای تو خونه نیاز به یه سری وسایل خاص داریم. خب این وسایل خاص چیه؟ خب پول میخواد دیگه. یا مثلا یه سری جاهای خاص،
وسایل خاص رو معرفی بکنین. چون
مثلا ببینید آره گازی میخرید، نمیدونم یخچالی میخرید یا وسایل دیگری میخرید، نیاز دارید اینو طوری تنظیم کنید و طوری درستش کنید که به سبک کار ما بخوره و به درد ما بخوره. خب هزینه داره که خرج باید بکنی، یه سری چیزا تغییر بدی، یه سری چیزا رو نادیده بگیری، اصلا نبینی ظاهر یه چیز قضایی رو اصلا نبینی. این نیاز داره به یه سری وسایل خریدن. مثلا شما میخوای آقا دیگران ترازو داره، ما هم ترازو میخوایم، ترازو واسه مثلا وزن مواد غذایی، خب طبیعتا باید پول بدیم، نمیدونم اصلا نه چیزهای دیگه. مثلا فرض کن یه سری جاها میخوای بری که نابینایی نیست، مجبوری پول آژانس رو دستت که یه بینا خب نیازی نداره، میتونه ماشین سوار شه بره. یا نه مثلا ما طبیعتا واسه این که زندگی راحت تر و بهتری پیدا کنیم مجبوریم یه سری ابزارهای خونه مثلا فرض کن مبلمون طور خاصی مثلا یه وقتایی نه همیشه انتخاب کنیم که به خونمون و به رفت آمدهای خودمون بخوره. مثلا ما نیاز داریم فرض کن واسه این که از فرض کن تلویزیون استفاده کنیم، از رادیو درست استفاده کنیم، بازم یه سری کارها رو بکنیم تا این راحت تر بشه. یعنی ببینید در هر قسمتی از زندگی نگاه کنیم میبینید که این مسائل هست و باید برطرفش کرد. مثلا فرض کن شما بچه دار شدی، آقا یه زوج نابینایی بچه‌ت مریض شده، حالا مثلا خب طبیعتا یه فرد بینا یا یه زوج نابینا بلافاصله بچه‌شو بغل میکنه و میره. حالا خب من چیکار کنم؟ من که نمیتونم فرض بغل نشه شب چیکار کنم؟
واقعا شما چیکار میکردین؟ چون
من میگم بلافاصله اگر یه وقتایی مشکل پیدا بشه بلافاصله زنگ میزدم باجاست باید پول داشته باشم که این کارو کنم. بلافاصله میومدم راننده رو خبر میکرد میومد با من میگفت آقا عزیزم تو همراه ما باش، هر ساعتی که همراه ما بودی من پولشو بهت میدم. خب این بعد پولش باشه که من بشودم یا نباشه؟
بله.
بالاخره این بعد باشه وقتی اینا هست
اینا بردن بچه رو و سلامت رسوندن.
خیلی از بچهای ما زوج
ببریم و مثلا بچه خودمونم ممکنه بخوریم زمین.
درسته.
چه رسد به این که مثلا بچه‌ای که داریم با خودمون میبریم
و بچه هزاران آسیب ببینه بهتره
بچه هزاران آسیب ببینه بهتره یا اینکه ما پول داشته باشیم؟
من اعتقاد دارم زوج نابینا باید اینقدر داشته باشه، یعنی اینقدر خیلی نیستا که دیگران این محتاج دیگران نباشه.
من اینو یه توضیحی روش بدم، الان شاید خیلی ها فکر کنن که آقا زندگی نابینایی نیاز به یه درآمد آنچنانی نه داره که لاکچری زندگی بکنید، در حالی که نه اینجوری نیست. بیشتر اون درآمده باید مدیریت بشه و باید شما بدونین که درآمدتون رو کجا خرج بکنید و در جایی که لازمه ازش استفاده بکنید. درست میگم؟
بله دقیقا همینطوره. میخوام این سازمان های مسئول رو و دولت رو واقعا به این نقطه برسونم و به این موضوع برسونم که بیاندیشن. شما به هر حال یک فرد معلوم مثلا میگم شما میرید تو خیابون، خب خیلی از بینا خود مشکلی ندارن، چالو چوله رو میبینن، برآمدگی و فرورفتگی ها رو میبینن، موانع رو میبینن، ولی من نمیبینم، پا میفته کفشم پاره میشه، لباسم پاره میشه، خب باید چیکار کنم؟ یه بینا کمتر این اتفاق واسش میفته ولی من زیاد اتفاق میفته، لباسم کسی میخوام بالاخره پول میخواد نمیخواد، میتونم با عمو سر کنم، میتونم زندگی کنم، ولی آیا مردمم هم همون دیده دیگه نسبت به من دارن؟
نه.
ندارن دیگه. اصلا
همه جوریش تصور نسبت به نابیناها بد است. وای بالی که شما مثلا به ظاهر خودت هم نرسی که دیگه قشنگ دامن زدی بهم.
بله مثلا میری من بارها اتفاق افتاده اصلا میشکنه، یه عصای معمولی 120 تومنه.
آقا اتفاق پیروز برای خود من افتاد.
خب میشکنه چیکار کنم؟ اینو باید پول بدم دیگه. نباید بدم؟ نمیتونم بگم آقا کاری ندارم. خب باید پولشو بدم. واقعا همون به قول شما هم مدیریت باید باشه، یه مقدار حمایت‌های واقعا دولت. من دولت رو واقعا میگم، مسئولین دولتی رو میگم که واقعا توجه خاص به معلولین کنه. بالاخره اونها یه هزینه‌ای دارن که در سبد افراد غیر معلول نیست.
واقعا یا وارد بازار کارشون بکنن، یعنی توانمندیشون رو بشناسن و وارد بازار
و استفاده
کارشون
کنن ازشون. درست.
یا اگر نمیتونن یا حالا هرچی، چون اون 3% که قراره اعمال بشه برای ما که اصلا هیچ.
آره اون که دیگه اصلا ما تو 6 نقطه داریم پیگیری میکنیم، مثلا هر دفعه اتفاقات عجیبی میفته.
هیچی. یا این کارو بکنن یا اگر در نهایت این کارو نمیکنن یه حداقل حقوقی
مستمریه رو مثلا به یه مبلغی برسونن که
اصلا ما الان میبینیم قشرهای محروم خیلی محروم از این مستمری برخوردار نیستن.
بله.
چرا؟
با اینکه خیلی تلاش شده که مثلا افراد پشت نوبتی رو زودتر وارد چرخه دریافت مستمری بکنن، ولی هنوز خیلی کار داریم تو این زمین.
به خاطر اینکه مراکزی که به قول معروف مسئول و پشتیوان معلول هستن چند تا هستن و چون چند تا هستن هر کدوم واسه خودش هزینه های دیگه دارن و در عرض هم دیگه حرکت میکنن.
آره توانشون رو در راه های غلطی آره. صرف
میکنن. من خونه صبح ساعت 9 دیدم تلفنم زنگ میزنه، زنگ برداشت، تلفن رو برداشتم. آقا الو بفرمایید. آقا شما امروز هستین خونه؟ گفتم شما؟ گفت ما از بیزیسی زنگ میزنیم. گفتم بله خونه هستیم در خدمتتون. مسئله چیه؟ گفت بعد زور باشین ما خودمون میام خدمتتون. خب بفرمایید ما در خدمتتون هستیم. آقا بعضا اومد و دیدم چند نفر اومدن و بالاخره سلام علیک اول پرسی این چیزا. گفتم حالا ببخشید من نمیدونم، شما معرفی کردن ایشون حالا مدیریت فلان جا ایشون مدیر نمیدونم فلان جا، این معاونشونه، اون نمیدونم کارشناسشونه، یه 3-4 نفر همینجوری بلند شدن اومدن اونجا خونه نشست. خب باشه، گفتم قدمتون خیر. یه دفعه دیدم یکی دیگه از اون پایین داره میاد، هی نفس نفس میده. چرا شما آسانسور ندارید؟ گفتم خب نداریم دیگه، چیکار کنیم؟ حالا چیه موضوع؟ این کارتون بزرگ من چجوری بیارم بالا؟ گفتم کدوم کارتون بزرگ؟ گفت آقا ولش کن، بیا آقای فلانی، حالا اسم نمیارم، بیار اینجا بالا. دیدم یه مش ماکارونی و روغن و
اسم نمیارید، نه نمیارم، دردسر میکشیم،
نه میدونم، کاری ندارم، نمیدونم رب و فلان. گفتم این واسه چی آوردی؟ گفت نه خب واسه شما. گفتم خب ما نیاز نداریم، میگه من درخواست دادم که شما داریم میاری. نه آقا شما اینه دیگه، بالاخره هدیه کادوی ما به شماست و این چیزا. یه نشستی یه ساعت با هم صحبت کردیم، گفتم این فلان کار میکنه، هیچی، سلام خدا حافظ، حرفای ما هم دیگه نادیده گرفت و تمام شد.
اصلا کردم، گفتم استاندار نمیدم اینا، ما کی باشیم که اینا بیان سراغم؟ والا
نه، حالا
یک مرتبه اونم
منظورم اینه. بعد گفتم حالا این چیکار؟ خب ببین من نمیگم کی بود، اصلا کاری ندارم،
نه اصلا اونم که حدس بزنم،
آره خانم هم حالا کار ندارم که چیزی که، ولی اونا نبودن، نه واقعا اونا نبودن، ولی میخوام بگم که ولی واقعا میخوام بگم که طرز فکر وقتی مسئولی که تقریبا یا مستقیم یا غیر مستقیم با ما ارتباط داره این باشه، خب سایر مردم
معلومه که به دیگران حرجی نیست که.
دقیقاً.
باشه، من رفتم همونجا گفتم آقا من امضا میدم، من واسه این کارا رو هیچ وقت صدا نزنید. اگر منم من میگم آقا بدیم به کسانی که واقعا نیاز دارن. من نیاز ندارم، حداقل به این چیزا نیاز ندارم.
آفرین.
واسه چی؟
آفرین.
اما یه انتقادی هم به برخی از هم نوعام دارم و تمومش میکنم،
چون اونا واقعا استقبال میکنن از این. اینو من خودم دارم، این انتقاد رو من خودم دارم. بعضی اصلا میان برای یه همچین خدماتی.
نه حالا اگر بیان، اگه نیاز دارن اشکالی نداره. من میگم خیلی ها هستن که علاوه بر یکی 10 تا میگیرن. بابا تو اندازه خودت بگیر، تو به اندازه خودت نیازتو برطرف کن، بذار دیگران هم برسه.
ما نباید طرز تفکر رو به این سمت سوق بدیم که آقا اینا فکر کنن، در واقع این تصور به وجود بیاد که در مرکز حمایتی ویژه نابینایان همین که مثلا ارزاقی تهیه بشه و داده بشه به نابیناها، این دیگه تمام کار انجام شد. ما نیازتون نیازهامون نیازهای جدیتریه.
آره عبسم تا زنده هم تو قلب ساده و صاف تو، دیگه جز من که عاشقم هیشکی نباشه اطراف تو. خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام، تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام. دلم گیره داری میره، همه هوش و حواس من نباشی تو چی میمونه واسه من؟ اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه کسی رو من ندیدم. کی تا قد می آورد منو یه دندگیمو، نگاه عوض کرد تمام زندگیمو، تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم. اون با من که کم نشه یه تار موی تو، اون با من برآوردش آرزوی تو، اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات، نه نه اون با من
کم نشه یه تار موی تو با من برامار نشه آرزوی تو با من به ایچی کم نمیذارم برات نه
خب خانم شیروانی بس. حالا بریم بذاریم چون شما هم کم صحبت کردی یه خود بحث ما هم خیلی جدی شد یه ذریم راجع به آشپزی صحبت بکنیم یه خورده از رمز و رازهای آشپزیتون میگین برای ما
رمز و رازهای آشپزی خب ما باید تمام چیزامون کلن مرتب تر جاش باشه
این نظم خیلی
اگر این نظم و انضباط اگر مثلا چیزامون جا به جا بشه خب خیلی سخت پیدا میشه خیلی وقتا شده که مثلا افراد بینا اومدن خونه ما برای به هوای کمک کردن ولی چیزا رو خیلی جابجا کردن و خیلی طول میکشه تا آدم پیدا کنه و اینا
آره
بعد بلافاصله بعد از اینکه من خودم شخصا مثلا آشپزی میکنم همون جایی که اگه احیانا یک ذره کثیف باشه بلافاصله تمیز میکنم تا دور و برم تمیز و مرتب باشه
خب
بعد خب آشپزی رو کلا من یک بار مثلا یکی بهم یک بار یاد داده غذاهای خیلی سخت و ولی چون خودم خیلی علاقه من بودم بار دوم همیشه خودم امتحان کردم
خیلی عالیه
و مثلا یا در اومده یا در نیومده ولی انقدر امتحان کردم تا موفق شدم
الان آقای دلاوری کدوم غذای خانم رو خیلی دوست دارین
نه غذاهاشم که انصافا خوب داشت من خورشاشو دوست دارم میخورم
کدوم غذاشو دوست ندارین
غذاشو دوست ندارم من غذایی که دوست ندارم به خاطر ایشون نیست خودم دوست ندارم
خب کدوم غذا
مثلا یه سری مثلا عدس پلو رو دوست ندارم یعنی خود دوست ندارم یعنی زیاد علاقه مند بهش نیستم نه اینکه نخوام علاقه من مثلا
پیتزا رو زیاد دوست ندارم
کمتر میخورم
پیتزا رو زیاد دوست ندارم
برات خانم شیروانی چه غذایی رو خیلی دوست داره
چه غذایی رو خورشت کرفس مثلا
بعد شما صاحب فرزند هم شدی چند ساله
بچه‌تون یه پسر 12 ساله
اسمش
پارسا
الان پارسا به شما کمک میکنه تو
نه من اصلا خود میگم ببینید
یا اصلا شما ترجیح میدید
من اصلا رک بهتون میگم من اصلا بابی رو به نام کمک از بچه‌ام وا نکردم تو زندگی من رو پای خودم
اصلا تاره نشده که شما بخواییم مثلا فرض کن تو طول خونه بریم مثلا بیاد بگه بابا مثلا از این ور برو یا بابا مثلا
نه اینا که نه یه وقتا یه سه چیز مثلا فرض کن من الان اون موقع نیاز دارم که مثلا فرض کن یه ورقی خونده بشه خب ازش کمک میگیرم چون از دستم بر نمیاد
درست
یا یه چیز خیلی خاصی افتاده مثلا فرض کن یه چیز کوچولو خب میگردم پیدا نمیکنم دیگه خیلی میگردم پیدا نمیکنم مجبورم کمک بگیرم ولی در خیلی طوری شده که من بچه‌مو وابسته به خودم مثلا یه روز یادم هست ما میدون ورک بودیم تا خونمون حدود مثلا فرض کن از مدرسه تا آریاشهر از شهدموبی تا آریاشهر راهه نمیدونم چی شد اختلاف پیدا کردم با بچه‌م یه چیزی گفت منم یه چیزی گفتم اونم ناراحت شد گفت پس حالا که اینطوره من دستتو ول میکنم بری خب. منم باهات نمیام گفتم اون موقع اصلا تو دستم نبود همراه نبود از اون وقت تصمیم گرفتم حتی اگر با بچه‌م میرم باید اصلا همراه باشه حالا نمیزنم نزنم ولی باشه بود. گفتم این بچه من خودمو تا خونه میرسونم و هیچ مسئله‌ای هم نیست
ولی برسونم خونه آره. برسم خونه من میدونم
نه اصلا کارش گفتم فقط اون موقع توی خجالت بکشی وگرنه من که مشکلی ندارم گفتم نمیتونی بیا گفتم باشه برو تو خونه تا من بیام از همونجا تا دم خونمون من همینجوری اومدم بر اساس تجربه‌ای که داشتم خوب. تو پیاده رو اون چیزا فقط از خیابون از یکی کمک خواستم که منو رد کنه خوب. چون دیگه نمیتونستم ریسک کنم زنگ درو زدم اومد درو باز کرد چی کسی تو رو آورد گفتم نه مگه قرار بود کسی منو بیاره اگر می آورد که من 20 دقیقه رو نمی اومدم که 10 دقیقه می اومدم 5 دقیقه می اومدم
پس
بعد همینجوری موند از اون بعد اونم فهمید که با من نمیتونه اینجوری رفتار کنه
درست.
و من خودمون نشونه به همین خاطر میگم ماها باید توانمند باشیم و توانا باشیم باید
اصلا نباید از بچه استفاده کرد خیلی خوب. از جای نابینا من میبینم که یعنی اصلا چیز میشن تنبل میشن یعنی آره. اگر خودشون در حالت عادی از عصا استفاده میکردن وقتی که بچهشون به دنیا میاد انگار که بچه مسئول همه کارهای اونا میشه
من خیلی لذت بردم از این گفتگو و برای من و برای خیلی از هم نوعان نابینامون این گفتگو و این برنامه آوای تلاش میتونه جنبه های آموزشی خیلی زیادی داشته باشه متشکرم از آقای دلاوری عزیز از سرکار خانم شیروانی راستی شما آشنایتون با سوینا به کجا برمیگرده؟
من که خب تقریبا از هم اوائلش آشنا بودم ولی تو اکرانهاش از زمان فکر کنم قصر شیرین بود
قصر شیرین
آره از از اون موقع من حضور ولی خب حالا کانالتون رو چیز بکردم در واقع دنبال میکردم.
آقای نمیگم آقای دلاوری یکی از مخاطبای ثابت آقای تلاش هستن و چندین بار نقد هایی که در عمل کرده من بوده رو به من اطلاع دادن که از این بابت من یه بار دیگه اینجا داره که از شما تلاش.
آره خواهش میکنم لطف دارید، من چون سوینا را مال خودم میدونم، یعنی در واقع من برنامه واسه منه پس مال منه، حق دارم. نقد درست همه چیز رو درست میکنه، خیلی عالی، یعنی واقعا به طرز مشهودی در جامعه ما داریم این مسئله رو میبینیم و خیلی واقعا اثرات خوبی داره و من از همینجا از همه دوستان عزیز که واقعا در این راه قدم برداشتن و همچنین از سرکار خانم عباسی که واقعا از همراهان و همدلان ما هستن تشکر قدردانی میکنم. انشالله که به اون روزی برسیم که همه ما، همه نابینا، همه معلولین که وقتی تو جامعه رفت آمد میکنن احساس سربلندی و سرافرازی کنن، احساس ضعف و ناامیدی نکنن و این چیزی نیست. اولا ما باید به خودمون بیایم و ثانیا دیگران هم بعد دستشون به دست ما بدن، همکاری کنن، کمک کنن تا همه چی حل بشه. اما فقط من یه نکته آخری رو میگم.
آره حتما.
این در مورد بیشتر مسائل آموزشی مدارسه. به نظر من متاسفانه این درکی که خودم از مدارس دارم، متاسفانه مدارس نابینان به یه حالت مرده و متاسفانه بیروحی تبدیل شده. بیا اینو دست دست هم بدیم، همه مدیران، همه مسئولین، و کمک کنیم که این از این حالت در بیاد. واقعا این موضوع واقعا ناراحت کننده و اذیت کننده ایه.
همینو میگفتن
و ما حاضر نیستیم که بچه‌هامون با افسردگی چی وارد جامعه شه. باید بچه‌هاش باشن، باید سر حال باشن و باید آدمای آگاهی بدیم بیرون، نه اینکه آدمای بدیم بیرون و دانش آموزان فارغ التحصیل میشن اما هر راز بر تشخیص نمیدن بعضیاشون. واقعا این خیلی عادی، البته من واقعا اینجوری مجبورم بگم و این مقصر اونا نیستن، مقصر من معلمم، مقصر اونو مدیره، مقصر کلن یه
سیستم
غلطی که حاکم شده و حاضر هم نیستیم این سیستم ها رو عوض کنیم. باشه که ما حالا پیشنهادات مختلفی داریم ولی متاسفانه چه موضوعی پشت کاره و چه مسئله پشت کاره که اصلا اجازه این کار رو نمیدن.
خانم شیروانی شما نکته پایانی دارین؟
ایشون هرچی بوده گفتن،
اصلا ایشون نذاشتن شما حرف بزنید.
نه
الان برنامه رو باید تموم بکنیم رفته رفته و دیگه بریم تمام تمرکزمون رو بذاریم رو بازی پرسپولیس و دوهیل، چون موضوع وطنی هم هست دیگه. بعد از این برنامه ما هم میریم میشینیم فوتبالمون رو گوش میکنیم. شما استقلالی؟
بله من استقلالی بودم و داشتی میبردیم و شما به زور ما رو مساوی کردی. حالا خب باشه اشکال نداره، حالا دیگه میزبانید و چاره
شما جز... چی خانم شما چی، شما فوتبالی هستی؟
من اصلا فوتبالی نیستم ولی در کنار آقای دلاوری درکم از فوتبال خیلی ندارم ولی در کنارشون
میشینم همراهی میکنم.
ایشون اینه همسر منه. خیلی خوش گذشت، من ممنونم از هر دو عزیز و امیدوارم که همیشه ایام همینطوری خوب و شاد و سرحال و سرزنده بمونید و ما استفاده کنیم و لذت ببریم از حضور در کنار شما و از این که میتونیم با شما گپ بزنیم و صحبت بکنیم.
جمله آخر بخواهید که بشه، اگر نخواهید هیچی اتفاق نیفته. شما بخواهید اراده کنید همه چی اتفاق میفته.
خیلی عالی، متشکرم. به اتفاق آقای دلاوری عزیز، سرکار خانم شیروانی، سرکار خانم بهاره جعفری و مهداد حسن پور که صدا بردار برام هست، خانم ندا کوهی و خانم الهه واحدی و باقی دوستانی که همراهی میکنن آوای تلاش رو هر هفته، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید، ایام به کام، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
چشمامو ببینش به من، هی بگو عشق همی چشمامو ببینش، با این عشق یه کاری کن دردامو بگیرش. رسیده دلت باز به قلب من عاشق، نمیشه تو چشمای تو این عشقا ندیده. I'm the love.
عشقم عشقم هوام بسته به جونت، میخوام اسمم بشه ورد زبونت، تنها تنها دلم مال تو باشه، دستام دستام تو دستای تو جاشه، وای از دست تو دل بیتاحتم، میبره اثرم هوش و حواسم، میخوام تو رو تو فقط باش نرو، من که جز عشق تو چیزی نخواستم،
عشقم دلم به تو وابسته شده، میخوام بگم به تو دل بسته شده، میگرده دور چشمای تو شده دیوونه تو و رویای تو،
عشقم دلم به تو وابسته شده، میخوام بگم به تو دل بسته شده، میگرده